شده تو این لحظه باییم صحبتیم من از عشق بارون به دریا زدم به بارون آسمان دادیم چه مهمانی عشقای شده تو این لحظه باییم صحبتیم.
اما میخواییم بریم سراغ یکی از خبرهایی که روزها و هفته های گذشته به شدت مورد استقبال قرار گرفت، بحث برخورد تعزیرات، واکنش تعزیرات به قیمتگذاری توسط دلالان تو حوزه بازار خودرو میخواییم امروز بهش بپردازیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران، همینطور جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتای کشور. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح از عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و خدمت عالی و همکاران محترمتون از زن شنوند و مهمان گرامتون از سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. جناب سرهنگ پاشایی سلام عرض میکنم، صبح از عالی بخیر.
بله عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و تمامی شنوندگان خوب و گرامی این برنامه من در خدمت شما.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر اصفهانی با جناب سرهنگ پاشایی شروع میکنیم. آقای جناب سرهنگ پاشایی، صحبت ما بر سر این هستش که الان حالا تو این وضعیت اجازه قیمتگذاری از یک سری سایت های قیمتگذاری رو هم گرفتن، سایت های خرید و فروش رو هم گرفتن. الان بفرمایید که فضای مجازی دلالی خودرو به شدت رونق گرفت، بفرمایید پلیس فتای کشور تو این حوزه چه اقدامی انجام داد، چه کار خاصی انجام داد به خاطر اینکه بتونه جلوی این حوزه رو بگیره، جلوی دلالی و قیمت گذاری توسط دلالان رو بگیره.
بله عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون، اینکه افراد سودجو، افراد کلاهبردار، افراد دلال فضای مجازی رو یک معمن امن در خودشون تصور میکنن بابت اینکه هر گونه اختلال و هر گونه سوء استفاده که میخوان از نظر اقتصادی ببرن. خب بحث قیمت گذاری خودرو هم یک بحث روانی بود. خب این افراد سودجو با استفاده از پلتفرم هایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار میداد قیمت گذاری های کاذبی رو انجام میدادن. شما راحتی میدیدید که قیمتی که اونها در فضای مجازی به صورت سازمان یافته و هدفمند دارن تعیین میکنن خیلی متفاوت هست با قیمتی که قیمت واقعی و نموداری محصولات هست. خب خودرو همیشه چالش برانگیز بوده، همیشه خبرساز بوده. قیمت گذاری خودرو ما همیشه در فضای مجازی کشورمون وقتی رصد می‌کنیم که بازار خودرو هست، بازار سکه و ارز هست و بازار مسکن، متأسفانه می‌بینیم که افراد سودجو و کلاهبردار با سوء استفاده از پلتفرم‌های سایت‌های واسط میان به صورت سازمان یافته قیمت‌گذاری خودرو انجام میدن و حتی کار رو تا اونجا پیش می‌برن که اگر می‌بینن یک نفر فروشنده یک قیمت خودروی رو آورده مثلا 10 15 تومان زیر قیمتی که اونها مد نظرشون هست گذاشته، به اون زنگ میزنن و اون رو مجاب میکنن، تهدید میکنن که باید این قیمتشون رو طبیعی به ما بکنن. خب پلیس پس هم رصد میکنه این موارد رو به اون مقامات ذی‌صلاحی که باید بتونن اطلاع رسانی میکنه.
معنی
در حوزه خودرو هم خب دادرسانی محترم دستورات لازم رو دادن، وارد عمل شدن و به ما هم ابلاغ شده. هر گونه قیمت گذاری خودرو در سایت های واسط ممنون هست.
متشکرم از شما. آقای دکتر اصفهانی، در امتداد صحبت جناب سرهنگ پاشایی میخوایم از شما بپرسیم که حالا دیدیم که در هفته گذشته درخواست وزارت سمت و دستور دادستانی همونجوری که جناب سرهنگ فرمودن این موضوع منتفی شد. آیا راه حل جلوگیری از افزایش توسط افزایش قیمت توسط دلال‌ها همین هست؟ ما راه دیگه‌ای نداریم برای اینکه بتونیم مبارزه کنیم؟ به هر حال همه جای دنیا میدونیم که سودجویی هست، همه جای دنیا ای بس سوء استفاده هست، همه جای دنیا دلال ها حضور دارن، برای شهر جناب سرهنگ پاشایی سایت های واسطه، افراد واسط حضور دارن که بین خریدار و عرضه کننده در حال فعالیت هستن که سود خودشون رو ببرن. آیا بستن و جلوگیری از قیمت گذاری اعلام قیمت تنها راه هست؟ آیا من و شمای خریدار دچار مشکل نخواهیم شد؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم و عرضوی قبولی طاعت و عبادات مردم عزیزمون. ببینید من اعتقادم یه مقدار متفاوت تر از این موضوع باشه، به لحاظ اینکه در فضای مجازی زمانی اینها میتونن جولان بدن و زمانی میتونن اثرگذار باشن که فضای خالی باشه در عالم خارج و در فضای حقیقی او وقت اینها میتونن قیمت گذاری بکنن، میتونن کم و زیاد بکنن، به قول جان فرنگ میتونن حتی کسی که از متقدر میفروشه تهدیدش بکنن و امثال اینها. اینها یک نقصی وجود داره که این اتفاق میفته. این که حالا در فضای مجازی تخلف صورت میگیره، یه جرمی واقع میشه، در کارگروه تایید مصادر مجرمانه میتونن خیلی راحت بررسی بکنن، صراحتا تصدیق بکنن که این اقدام عمل مجرمانه است و با هر کس که چنین اقدام کنه برخورد بکنن. زحمتش هم به عهده عزیزانم در پلیس فتا و سایر نیروهای امنیت انتظامی هست. ولی واقعیت امر این هست که در کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت هست و سالانه ده ها هزار میلیارد تومان در عرصه خودرو داره رد و بدل میشه، نقش دلال نمیتونه اینقدر پررنگ دیده بشه. متاسفانه برخی از مسئولین رو من دیدم که در برنامه تلویزیونی حتی اعلام کردن که تعداد انگشت شماری حتی مثلا 4-5 تا دلال هم اینا در قیمت گذاری خودرو تاثیر گذارن. این حرفی مقداری با واقعیت های جامعه منطبق نیست. آخه اگر واقعا چنین چیزی هست، چرا این 4-5 نفر یا 10 نفر حتی اکثر بیشتر از که نگفتن که 10 نفر، چرا معرفی نمیشن به دستگاه قضایی و دستگاه قضایی با اونها برخورد بکنن؟ خوشبختانه دستگاه قضایی ما هم که تا الان به خوبی ثابت کرده که با هیچ کس قصد مماشات خدای نکرده و یا ملاحظه برخی از خطوط قرمزهایی که بعضی فکر میکردن مثل انتصاب به برخی یا امثال اینها یا وابستگان بده میدونم ثروت و قدرت امثال اینها که نداشته، که هر جا تخلفی دیده، جرمی دیده، برخورد کرده و حتی کسانی که فکر میکردن در یک حاشیه امنی دارن تخلف میکنن و اونها برخورد جدی صورت
همینطوره. بله،
از اون طرف هم خب سازمان تعذیرات ما پارسال و سال گذشته سال قبلش قریب به 17 هزار پرونده خودروی رو رسیدگی کردیم و تخلفات اونها رو بررسی کردیم. یه بخشی از تخلفات اونها بحث گرانفروشی بود، بحث عدم انجام تعهد بود که مهمترینش بود و تخلفات دیگر مثل تقلب و امثال اینها. لذا وقتی فضا فراهم میشه برای اینکه تخلف صورت بگیره، اونها مرتکب تخلف میشن. با یک به هم ریختگی و نابسامانی در بحث تعیین قیمت خودرو داشتیم. وقتی ما در تعیین قیمت خودرو نابسامانی داریم، وقتی شرکت های خودرو ساز ما تعهد میکنن که یه بخشی از بازار رو در یه فاصله زمانی خاصی تامین بکنن و نمیکنن و طبیعتا بازار کشش این رو داره که تعداد بیشتری از اون چه که موجود هست خود رو خرید بکنه.
الان نظر حضرت عالی رو من میخوام جویا بشم که خود حضرت عالی نظر کارشناسیتون با توجه به تجربه و تخصصی که دارید، سابقه که تو این حوزه دارید، نظر حضرت عالی این هستش که آیا این که اجازه قیمت گذاری رو بگیرن خوب هست یا خوب نیست
در فضای مجازی؟
بله
بله این خوبه، ولی تمام تاثیر رو نخواهد داشت.
نه الان سوال من این هست که الان فرض کنید الان منی که حالا یکی از افراد این جامعه هستم، میخوام خرید کنم، میخوام فروش کنم، میخوام خودروم رو بفروشم، میخوام تبدیل به احسن کنم، میخوام پولم رو ببرم یه جای دیگه، من از کجا الان بفهمم قیمت خودروم چقدره؟ بعد به کجا قیمتم رو بنویسم؟ حتی من قبلا مثلا مینوشتم آقا این عکس خودروی من، این قیمت خودروی من، با من تماس بگیرید و خودروی من کسی که هر کس میخواد بخره. الان اجازه از من گرفته شده، یعنی الان ما با انبوهی از آگهی‌های خودرو میتونیم مواجه باشیم توی فضای مجازی. فرض کنید حالا من میخوام بخرم، من نمیدونم کدوم نسبت به کدوم برتری داره، کدوم نسبت به کدوم مزیت داره، این رو چطور باید انتخاب کنم الان؟
خب ببینید، همین اتفاقا عرض من هم همینه، یه مبنای برای قیمت وجود داشته باشه. چون ببینید همون جایی هم که ممنوع از قیمت گذاری، شما فکر کنید چه اتفاقی میفته وقتی یه کسی آگهی میکنه که من میخوام خود رو هم رو بفروشم و حضرت عالی یا من نوعی باهاش تماس میگیریم، اونجا نوشته توافقی با همه توی قیمت توافق میکنیم.
خب مبناش چی هست؟ حضرت عالی درست میفرمید، مبناش چی هست؟ مبناش اینه که من برم سراغ کارخونه قیمت گذار، کارخونه هم که قیمتاش واقعی نیست.
نه، عرضم اینجاست که یه اشکالی ما داریم که داره خوشبختانه مرتفع میشه، اونم اینه که در بحث قیمت گذاری خودرو، چه قیمتای قیمت خودروهای ساخت تولید، چه قیمت ساخت داخل، چه قیمت خودروهای وارداتی، باید یک مبنایی وجود داشته باشه که اخیرا دارن این کارهای انجام میدن. ما انتقادمون همیشه همین بوده که چرا نباید برای خودرو مبنا داشته باشیم. تا من تعذیرات وقت خواستم برخورد بکنم، باید بگم که آقا تا این مقدار قیمت واقعی است، از اینجا به بالا قیمت مازاده و این تخلفه.
جناب سهنگ، شما نظرتون در این خصوص چی هست؟ شما کدوم رو تایید می‌فرمایید؟
ازم به حضور شما، خب بنده به عنوان کارشناس انتظامی در برنامه شما حضور دارم، اظهار نظر تخصصی نخواهم کرد. با صحبت‌های آقای صندلی هم تا حدودی موافقم، ولی خب یه اصلی هست، هر موقع که عرضه و تقاضا، رابطه بین عرضه و تقاضا در کشور به هم می‌خوره، این باعث ایجاد نوسانات میشه. من باز به اون تاکید می‌کنم، متأسفانه یک خلایی هست بین عرضه و تقاضا، و اینکه تعدادی از افراد سودجو به راحتی میتونن احتکار کنن. حتما باید یک سازوکار خاصی در این حوزه باشه، نظارت خیلی قوی باشه بر دفاتر فروش و نمایندگی‌های فروش خودرو. اینکه یک شخص نتونه به راحتی تاثیرگذار باشه، چندین شخص بتونن خودروهای زیادی رو ببینن. چیزی که الان شما دارید می‌بینید اینه که احتکار خودرو هست، پارکینگ‌های مختلف هست، حتما باید نظارت باشه. و یکی از راه‌های اصلی هم که متأسفانه ایجاد نوسان می‌کنه در بازار، ایجاد التهاب کاذب در بازار ایجاد می‌کنه، متأسفانه همین پلتفرم‌های سایت‌های واسط هست. سایت‌های واسط بسن ابلاغ شده، فعالیت‌اونها در حال رصد هست. من فکر می‌کنم که با توجه به تجربه‌ای که در سال گذشته هم ما در همین مورد داشتیم، عرضم به حضور شما این خودرو قیمتش باید عادلانه باشه، به اون حدی که هست برسه. متاسفانه من نمیدونم چه داستانی، همیشه ما در اردیبهشت ماه و خرداد ماه همیشه شاهد التهاب خودرو، قیمت خودرو در فضای مجازی هستیم. حالا ما نظارتامون رو داریم و انشالله که بتونیم اون ثباتی که مد نظر هست و به نفع مصرف کننده هست، انشالله به اون بتونیم برسیم.
بله جناب جای دکتر اسفنانی، آخرین سوالی که میتونیم مطرح کنیم این هستش که اگر این قیمت ها اعلام میشد، ما اقلا میتونستیم تلاطم قیمت و بالا و پایین شدن قیمت ها رو تو سایت ها ببینیم. الان این امکان رصد مخفی شده از ما، از برنامه ریزان ما، از افرادی مثل حضرت عالی. این رو باید چه کارش کرد؟
بله عرض کردم که ما هر جایی که شفاف عمل کردیم تونستیم که با تخلف برخورد کنیم.
بله.
هر جایی که شفاف نبوده کار، با متاسفانه گاهی غیر کارشناسانه مطالبی عنوان شده که عرض کنم در بحث قیمت خودرو، همین که حضرت فرمودید، ما مجبوریم ببینید مثلا برای پرونده مثلا گران فروشی خودرو، لاجرم موقع باید اگر حکومت به ما مراجعه کرد و شکایت کرد که آقای خودرو رو به من گرون فروخته، ما نظر کارشناسی سازمان حمایت رو بگید، سازمان حمایت کارشناسشون برن قیمت تمام شده یه خودرو مثلا 0 کیلومتر یا قیمت مثلا موجود یه خودرو موجودی که حالا ممکنه سالها هم کار کرده باشه رو به ما اعلام بکنه و نهایتا ما بگیم که آقا از قیمت بالاتر گران فروشی بوده و صورت گرفته. به نظر میاد که کار گره میخوره و کار بسیار سخت میشه، حقیقتا کار ما رو هم دچار خلل و اشکال میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسفنانی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، مثل همیشه استفاده کردیم. پیروز و معید باشید، خدا نگهدارتون باشه. جناب سهنگ پاشایی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، آرزوی سلامتی داریم و خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در پلیس فتای کشور.
ممنون، لطف دارید، خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. ساعت 7:44 دقیقه.
دارم راه برگشت رو گم میکنم، به بن‌بست رسیدم، بگو من کجام، میخوام حس کنم باز نزدیکمی، بگو از کدوم جاده سمتت میام. من این روزا حال و روزم بده، به هر کی که شد غیر تو رو زدم، فقط از یه دنیا تو موندی برام، مبادا تو هم جو بگیری ازم. باید رای سمت تو پیدا کنم، که این تنها راه نجات منه. میترسم یه روزی به سمتت بیام که فلهای پشت سرم بشکنه. میدونم میتونم که پیدات کنم، میدونم دلمم به این دل خوشم. من هر جای دنیا برم باز هم یه حسی منو سمت تو میکشه. دارم راه برگشت رو گم میکنم، به بن‌بست رسیدم، بگو من کجا. میخوام حس کنم باز نسی کمی، بگو از کدوم جاده سمتت بیام. من این روزا حال و روزم بده، به هر کی که شد غیر تو رو زدم. فقط از یه دنیا تو موندی برام، مبادا تو هم رو بگیری ازم.
اما این روزها توجه به بورس و اخبار اون به شدت مد نظر همه افراد جامعه قرار گرفته و دایره وسیعی از افراد جامعه درگیر لااقل اخبارش هستند. به خاطر همین تصمیم داریم در صبح گفتگوی رادیو گفتگو به بررسی آموزشی این بازار پرتوجه بپردازیم تا آگاهی های مفیدی رو هم انشالله تقدیم حضورتون کنیم در صحبتمون با کارشناسان متخصص این حوزه. امروز جناب آقای دکتر سید امیر اعتمادی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس ارشد بورس، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. با قبول آرزی و قبول اطاعت در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر ما چند دقیقه در خدمت شما هستیم، می‌خوایم استفاده کنیم از فرمایشات شما. بفرمایید که این روزها کدوم قسمت و کدوم نکته رو باید بیشتر مد نظر و توجه قرار داد با توجه به تمام شایعاتی که حول محور این بازار وجود داره، از توجه بیش از حد تا زنهارهایی که بعضی از کارشناسان میدن.
خب خدمتتون که خب واقعیتش اینه که بازار سرمایه ما مخصوصا تو این دوره اخیر به عنوان دماسنج اقتصادی کشور داره مطرح میشه.
نه.
یه بازار پرتلاطم و در واقع تخصصی هستش. حالا طبق تحقیقاتی هم که به عمل اومده به عنوان یه بازار، از بحث کاراییش اگه بخوایم مطرح بکنیم، یه بازار نیمه قوی کارا هستش که متأثر میشه از تمام متغیرهای اقتصادی. حالا همه بحث‌های مختلف هم. اثر متغیرهای مختلفی روی بازار سرمایه باعث میشه که نوسانات شدیدی رو در واقع تحمیل کنه، که البته این ذات بازار ما هستش. در کل دنیا بازارهای مالی متأثر میشن از این جور متغیرها و این نوسانات طبیعت این بازار هستش. ما خیلی تلاش میکنیم توی حالا بخشای مختلف، افرادی که با همون در ارتباط هستن و بالاخره سوال میکنن که حالا ما چی کار باید بکنیم تو این حوزه، فقط تأکید میکنیم به این قضیه که باید برید به این سمت که به عنوان بازیکنان تخصصی این بازار فعالیت داشته باشید، که این خودش مستلزم موارد مختلفی هستش که حالا تو بخشای مختلف میتونم عرض کنم خدمت.
و نکته که الان میشه پرسید این هستش که حالا سوال هم گاهی موقع پیش میاد که خیلی از افراد با توجه به اینکه حتی تخصص هم ندارن، فقط بنا به توصیه، فقط بنا به التهاب و بنا به توصیه که از افرادی که حالا متخصص بودن سود بردن، دارن وارد این حوزه میشن. الان ما دفاتر خدمات الکترونیکی دولت رو که مراجعه میکنیم بهشون، با ازدحام شدیدی مواجه میشیم، نه به خاطر اینکه کار اداری زیاد هست، به خاطر اینکه خیلی از افراد به خاطر احراز هویت دارن میرن. این از یک طرف خوب هست که ما به سمت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بریم، یعنی نکته‌ای که سالها بود راجبش ایراد می‌گرفتیم که چرا تولیدی‌های ما، کارخانه‌های بزرگ ما، شرکت‌های ما به جای اینکه سراغ بازار سرمایه برن میرن سراغ بانک‌ها با درصد‌های بالا تأمین مالی انجام میدن. این خوب هست، اما اینکه خب خیلی‌ها باعث مطالبه بعدیشون خواهد شد، خیلی‌ها با توجه به ناآگاهی و عدم تخصصشون منجر به شکست ممکنه بشه رفتارشون، این رو هم باید به هر حال کنار اون قرار داد. یک پارادوکس رو باید توجیه پذیر کرد.
کاملا صحیح میفرمایید آقای هاشمی. ما واقعیتش اینه که این بازار ما قبل از ورودش، در واقع میخوام بگم یه تشبیهی اگه بخوام بکنم، مثل زمین فوتبال میمونه. آخری کسانی که وارد این زمین فوتبال میشن باید تخصص کافی رو داشته باشن،
باید بازی رو بلد باشن
و کاملا باید بازی رو بلد باشن. در غیر این صورت تو این بازی شکست میخورن، یعنی در مقابل تیم حریفشون که حالا اون هم یه بازیگر متخصص هستش، اینا شکست میخورن. و میخوام عرض بکنم که هر قانونی، هر در واقع بازار مالی تو دنیا تخصص مربوط به خودش رو میطلبه و هر کسی نمیتونه بگه که من توی یه زمینه‌ای تخصص کافی رو دارم، بنابراین من میتونم وارد این حوزه بشم. خب بازار سرمایه هم همونطوری که فرمودید تو الان توی کشور ما خیلی بولد شده و در واقع مردم دارن به این سمت حرکت میکنن که بیان به سمت بازارهای مالی. خیلی خوبه از این جهت، این یه نقطه قوت و یه فرصت برای اقتصاد کشور محسوب میشه. اما اگه بخوام از طرف دیگه‌ای به قضیه نگاه بکنیم، میتونه خودش یه تهدید بالقوه باشه. مردم اگر وارد این بازی بشن ولی آموزش‌های کافی رو ندیده باشن، وارد یه دریای مواجی میشن که توش ممکنه همونطور که تو دوره‌های گذشته ما دیده بودیم متحمل ضررها و زیانهای بسیار سنگینی بشن. از مردم حالا از همینجا واقعا خواهش میکنم که قبل از این که بیان به سمت بازار سرمایه، حتما آموزش های کافی رو ببینن. همه بازارهای مالی، چه بازار طلا چه بازار ارز، بازیگرانش باید قبلش آموزش دیده باشن و من اینو خواهش میکنم از مردم که قبلش بیان این آموزش ها رو ببینن، قوانین بازار سرمایه رو رعایت کنن. اگر کسی تو بازار سرمایه ما قوانین رو رعایت بکنه، مطمئن باشید که این بازار یه بازار سودده و شاید یکی از پرسودترین و پربازدهترین بازارهای مالیه تو دنیا. الان مردم به این قضیه باور دارن که باید بخشی از سرمایه هاشون رو در بازارهای مالی در واقع تأمین بکنن و الان بازار سرمایه کشور ما داره به این سمت میره که مردم این باور رو به دست بیارن. فقط امیدوارم که این آموزش ها قبلش دیده بشه، سرخود وارد این بازار نشن. البته یکی از نکات مثبت بازار ما همین هستش که ما به راحتی میتونیم وارد بشیم. الان شما بازار خودرو، بازار طلا، اینا رو بخواید وارد بشید، بالاخره یه مقداری محدودیت هایی وجود داره،
یه سرمایه اولیه مشخص میخواد.
دقیقا، در صورتی که اینجا با یه سرمایه خیلی کوچیک میشه وارد شد. به علاوه این که این راحت بودنه که حالا مثلا ما به راحتی میتونیم وارد سیستم آنلاین معاملاتی خودمون بشیم و بدون هیچ تخصصی هم فقط یه اینتر بزنیم، یه خریدی بکنیم بدون اینکه اصلا اطلاع داشته باشیم الان چی رو داریم می‌خریم. در صورتی که شما اگه یه بازار خودرو می‌خواید برید یه ماشین بخرید، تمام مشخصات ماشین رو و همه
من ساده ترش رو عرض کنم، شما می‌خواید یه کفش بخرید، حداقل چه می‌دونم 10 تا 15 تا مغازه رو می‌گردید تا کفش مورد نظرتون پیدا کنید. الان من دو تا علامت رو می‌خوام با شما در بین بگذارم. این که توی مجامع خانوادگی، مثلا نشست‌های خانوادگی یا الان که مجازی شده، خیلی‌ها دارن به همدیگه توصیه می‌کنن آقا ها نمی‌دونم حتی ماشینتون رو، طلاتون رو بفروشید و وارد بورس بشید. این یکی. دومی که ما گاهی موقع‌ها با هر تلاطمی یا با هر خبری مواجه می‌شیم با صف‌های یک طرفه، یا صف‌های یک طرفه خرید یا صف‌های یک طرفه فروش. این دوتا رو کنار هم بگذاری، میخوام تحلیل شما رو بشنویم. خیلی کوتاه فقط لطفا.
عرض کنم که همونطور که عرض کردم، قانون اولین قانون بازار سرمایه اینه که پول مازاد باید وارد بشه. اینو شاید تو گفته‌های مختلف الان همه مردم شنیدن. این به این معنی هستش که ما یه قانون تو بازار سرمایه داریم که جز اولینشه و من اینو همیشه عرض میکنم به دوستان، اینکه پول مازاد وارد بشه. دارایی هیچ وقت به سهم تبدیل نمیشه، همیشه سهمی که به دارایی تبدیل میشه. این تخلفیه که همه دوستان انجام میدن. دوستانی که تازه وارد هستن میان داراییشون رو میفروشن، وارد سهم میکنن و بعد متضرر میشن و بعد اون وقت اینجا رو به عنوان یه بازاری که حالا
ناامنه
در واقع تلقی میکنن. به علاوه این که به خاطر عدم داشتن تخصصه وارد میشن. ما الان دیگه صف نشین شدیم به قول بچهای بازار سرمایه، یا باید بریم تو صف خرید به قول فرمان شما یا تو صف فروش باشیم که حالا اصلا نمیدونن که این شرایطش چیه، به چه صورتی الان این اتفاق افتاده. و واقعا دوستان رو خواهش میکنم ازشون، این بازار تموم نمیشه، اصلا عجله تو این بازار نداشته، چندین سال هست و باز هم خواهیم داشت این بازار رو. فقط امیدوارم که مردم با آموزش کافی وارد بشن و این تخصص رو داشته باشن و بعد شروع کنن به خرید. در غیر این صورت افراد متخصصی وجود دارن، اصلا به افرادی که وارد این حوزه شدن و یکی دو بار موفق به کسب سودهای خوب شدن اما هیچ تخصصی در این خصوص ندارن اعتماد نکنن.
نه.
افراد متخصص دارای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف تو بازار هستن، میتونن به اونها مراجعه کنن، سوابقشون هم کاملا مشخصه، از این طریق کسب درآمد کنن، در واقع اونجا سرمایه‌گذاری کنن و این رو، این امر رو در واقع بسپرن به افراد متخصصش و اونها انشالله بتونن یه بازده مناسب ازشون به دست بیارن.
انشالله. متشکرم آقای دکتر اعتمادی، مثل همیشه همراه شما هستیم. انشالله تو فرصت‌های آینده حتما بیشتر راجع به سوالات دیگه با شما در میان خواهیم گذاشت و پاسخ‌های شما رو خواهیم گرفت. پیروز و موفق باشید. ممنونم از تلرسانیتون. آرزوی موفقیت داریم.
خوشحال شدم. قربان.
خدا نگهدار. ما رسیدیم به بخش ویژه گفتگوی امروزمون، گفتگو با مسئولین، و میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس عبدالهاشم حسن نیا، معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. سلام، صحبتون بخیر.
منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. قبولی طاعت عبادت.
متشکرم از شما. آقای مهندس، می‌خوایم درباره چالش‌های پیش روی سازمان حمل و نقل و جاده کشور صحبت کنیم. یک سری مشکلات هست که مشکلاتی هست که زیرساختی هست و کاری هم با این دولت و آن دولت نداره و به هر حال همه دولت‌های ما باهاش دست به گریبان بودن بر سر حمل و نقل جاده. بفرمایید که توی دوره مدیریت حضرت عالی خیلی کوتاه گزارش بفرمایید که چه کارهایی انجام شده برای اینکه بتونیم بر این چالش‌ها پیروز بشیم.
خب ما در سازمان راهداری و حمل و نقل دو بخش اساسی کشور حوزه وظیفه ما هستش، یکی زیر ساختا همون نگهداری بهبود ارتقای کیفی راه‌های کشور و کشور ما با داشتن حدود 220,000 کیلومتر راه‌ها و اینکه 92% از حمل و نقل بار کشور تو جاده‌های کشور انجام میشه، خوب نگهداری سطح کیفی جاده و حفظ تردد ایمن تردد در جاده از وظیفه اصلی ما هستش. خب تو سنوات گذشته اقدامات شده ولی همیشه مشکلاتی رو با توجه تامین منابع داشتیم و داریم. خب سال گذشته چالش های اساسی داشتیم، بارندگی هایی که سیل هایی که اتفاق افتاد، خب بخش حدود 20,000 کیلومتر جاده های ما به نوع آسیب دیده. وظیفه خودمون در سال جاری میداریم که نسبت به ترمیم اساسی راه ها و پل های بزرگی که آسیب دیده دستور کار داشته باشیم. الان در مشغولیم، امیدواریم تا پایان سال بتوانیم. مطلب دوم در رابطه با بهبود سطح رویه های جاده کشور هستش. خب با توجه به مطالعاتی که همکاران ما توسط برداشت میدانی با دستگاه پیشرفته میکنه، مطالعات پی ام اس، خب سطح خرابی جاده های کشور دارن. حدود 20% از جاده‌های شهریانی کشور روی آسفالتیش تقریباً مشکلات اساسی داره که ما هم اکنون در سراسر کشور حدود 350 اکیب از امکانات پتانسیل ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و بخش خصوصی مشغول بهبود سطح جاده است. مطلب دوم در حمل و نقل است. همکاران ما در حوزه حمل و نقل، خب حمل و نقل ما 100%ش خصوصی هستش. ما با داشتن حدود 350 هزار کامیون و 100 هزار سواری و اتوبوس مینی‌بوسی وظیفه سنگینی هم نقل جایی بار و مسافر انجام میدیم. در گام اول در رابطه با بار، خب وظیفه خودمون میدونیم نسبت به برقراری بین سه عنصر صاحب کالا، راننده و شرکت یک تنظیمگری اساسی رو انجام بدیم که حق کسی ضایع نشه. دو خدمات ویژه تری رو نسبت به گذشته برای راننده ها تعریف کردیم که اون شامل بیمه تکمیلی و خدمات پشتیبانی، برقراری قیمت عادلانه حمل نقل کشور هستش که بر پایه بیس تن کیلومتر هستش. خب این اقدامات داشتیم در رابطه با مشکلاتی که تو بخش حمل و نقل داریم.
بله آقای مهندس، یکی از مسائلی که میشه مطرح کرد بحث فرسودگی ناوگان حمل و نقل ما هست.
بله.
در عین این که حالا بخش خصوصی هم اومده کنار سیستم دولتی ما مشغول فعالیت هست، بحث فرسودگی